لعنت الله علی اعضاء مجلسین. کلام به اینجا منتهی شد در بیان مقدمه که اگر نسبت بین مصلحت حکم واقعی و مصلحت مؤدای اماره نسبت تضاد باشد، در اینجا فرمودند تسهیل لازم می آید. چرا؟ زیرا اگر مصلحت اماره نسبت به امر به ظهر در روز جمعه مثالی که زده بودیم به حسب واقع حکم واقعی وجوب صلات جمعه باشد، ولی اماره برخلاف او دلالت کند در وجوب صلات ظهر، در اینجا اگر مصلحت صلات جمعه فرض کنید اقوا باشد، آیا میتواند در این چنین صورتی تأثیر بگذارد در وجوب صلات جمعه؟ واضح است که خیر. چرا؟ چون جهل به وجوب صلات جمعه دارد این شخص. اگر علم به وجوب صلات جمعه داشته باشد دیگه معنا ندارد اماره دلالت کند بر وجوب صلات ظهر. با علم به واقع اماره موضوع مرتفع می شود، اماره در ظرف جهل به واقع است. پس در این فرض بر فرض هم مصلحت صلات جمعه اقوای از مصلحت موجوده در مؤدای اماره باشد، معزاله اون مصلحت اقوا نمی تواند اثر بگذارد در وجوب صلات جمعه. و از طرف دیگر جمع بین مصلحتین هم امکان ندارد حسب الفرض، چون فرض بر این است که بینشان تضاد است. احد اگر ضدان لا ثالث باشد به وجود احدهما ضروری است عدم دیگری. پس اگر مصلحت صلات ظهر موجب وجوب صلات ظهر شده است، با وجود این ولو این که حتی قوی باشد نه اقوا، نوبت به مصلحت صلات جمعه نمی رسد و او مقتضی وجوب صلات جمعه نخواهد در فرض تضاد. در این فرض برای خب نتیجه این است که با فعلیت وجوب صلات ظهر بر اساس قیام اماره بر وجوب صلات ظهر حکم به وجوب صلات جمعه از بین می رود، کما که مصلحت او هم از بین می رود. چون بحث تضاد معناش این است که اگر احد ما وجود پیدا کرد دیگری از بین برود. پس با فعلیت وجوب صلات ظهر طبق مؤدای اماره حکم به واقعی وجوب صلات جمعه از بین باید برود و این غیر از تصویب چیزی دیگری نیست. گرچه در اینجا یک نکته هست که اگر بعد از اینکه شخص بر طبق اماره عمل کرد و در داخل وقت کشف خلاف بشود یا خارج از وقت فرق نمی کند، اگر کشف خلاف شد به اینکه اماره بر خلاف واقع بود و اون چی که حکم واقعی بود برای شخص معلوم بشود، آیا اعاده یا قضا در داخل و خارج از وقت لازم است یا خیر؟ می فرمایند چون طبق دلیل اماره عمل کرده است، این دلیل اقتضا دارد اجزاء عمل او را، ولذا بعد از کشف خلاف اعاده یا اداءً یا قضاءً لازم نیست. در فرض قبل که فرض تزاحم وجودیه بین المصلحتین بود، همین شبهه تسویل وجود داشت که عرض کردیم و مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این شبهه تسویب که ابتداعاً تقریب فرموده بودن جواب دادن. در اینجا هم همینطور ابتداعاً به حسب ظاهر حکم میکنن که تسویب لازم میاد، ولی از این اشکال تسویب ایزن در اینجا جواب میدن. برای خاطری که خوب را روشن شد مطلب، مجدد اعاده میکنن مطلب را. خوب دقت بفرمایید، فهمان در اینجا حکم واقعی دلالت دارد بر وجوب صلات جمعه ولی غیر معلوم است برای این شخص. حکم ظاهری طبق اماره دلالت دارد در وجوب صلات ظهر. هر یک از این دو دارای مصلحتی هستند که بر اساس اون مصلحت وجوب شده است ظهر، واجب شده است ظهر یا جمعه. در فرض قیام اماره و جهل به واقع اگر اماره قائم شد، مصلحت اماره اقتضا دارد وجوب صلات ظهر را. این مصلحت یا مساوی است با مصلحت واقع، یا اقوا از مصلحت واقع، یا اضعف از مصلحت واقع. اگر مساوی باشد یا اقوا باشد یا ضعیف باشد، در هر سه صورت مصلحتی که مقتضی حکم فعلی می شود عبارت است از چی؟ مصلحت ظاهری، حکم ظاهری. حکم واقعی مصلحتش فرودن از بین می رود، مصلحت از بین می رود و به تبع زوال مصلحت حکم از بین می رود و این غیر از تصویب چیزی دیگری نیست. در مقام جواب از این اشکال می فرمایند که ما باید ببینیم تضاد در کجاست و حکم تضاد رو در همونجا باید ما پیاده کنیم. سوال می‌کنیم آیا بین المصلحتین تضاد است؟ گرچه ما فرض بحثمان در این است، مفروض بحث ما این است که بین المصلحتین و الملاکین تضاد باشد. ما کاری نداریم، این اول بحث ماست و مفروض بحث ماست. ولی کن در این جواب از تصدیبی که میدن میان میفرمایند که ما نمیتوانیم اصل فرض و تضاد را، همونجور که فرض تضاهم را بین المصلحتین فرمودن این فرضی است که واقع ندارد، در اینجا میفرمایند فرض تضاد بین المصلحتین فرضی است که واقع ندارد. خوب دقت بکنید چی عرض میکنم. چطور؟ برای خاطر اینکه اگر صلات ظهر به حسب ظاهر واجب باشد، بنابر مسلک سببیت در معدای اماره مصلحتی است که ما کشف از این مصلحت میکنیم از طریق اعتبار و جعل اعتباری که اشاره فرموده است. مسلک سببیت از طریق اعتباری که اشاره نسبت به اماره فرموده است، ما کشف میکنیم که در معدای اماره مصلحتون. این مصلحت در حکم ظاهری اگر باشد، با وجود مصلحت در حکم واقعی که وجود صلات جمعه است، چه تنافی وجودی با یک دیگر دارد؟ هیچ تنافی وجودی ندارد. لذا بین المصلحتین گرچه ما فرض کردیم تضاد را، ولی واقعی ندارد، بین المصلحتین تضادی نیست. کما این که جعل حکم برای صلات جمعه به حسب حکم واقعی و جعل حکم برای صلات ظهر به عنوان حکم ظاهری، بین الحکمین هم تضادی نیست. شارع دو تا حکم مخالف با یک دیگر را جعل کند ولی موضوع احدی ما با دیگری فرق داشته باشد. حکم واقعی موضوع صلات جمعه است با قطع نظر از علم و جهل مکلف. حکم آخر موضوع صلات وجوب صلات ظهر است در ظرف جهل به واقع. دقت فرمودید؟ خب بین الحکمین به اعتبار جعل با توجه به امکان داعویت باز بینشون تضاد است، بینشون باز تضاد نیست، این مرحله هم تضادی ندارد. پس در اینجا هم ما وجهی ندارد که بگیم احد ما موجب رفع دیگری بشود، که وجود احد و ضده ملازم باشد یا مستلزم باشد رفع دیگری را. پس اینجا هم فرض تضاد متصور نیست با دقت عقلی. اون مرتبه‌ای که تضاد متصور است، شما نسبت به همونجا حکم تضاد و اون مرتبه اخیره است که مصلحت واقعیه صلات جمعه به عنوان سبب برای حکم فعلی به وجوب صلات جمعه، فعلیت وجوب صلات جمعه، اون سبب باشد برای فعلیت. این مرتبه با سببیت مصلحت معدای اماره برای فعلیت وجوب صلات ظهر، زمان فرمان در مرتبه تسبیب بین المصلحتین نسبت به حکم فعلی تضاد است. نه آقا، شعنیت در مقابل شعنیت مرتبه قبل بود، شعنیت بینش تضاد نیست. لذا امکان دعویتی که حکم واقعی دارد با امکان دعویت، چون تا امکان نباشه به فعلیت نمیرسد، و امکان دعویتی که حکم ظاهری دارد، بین الحکمین در مرتبه امکان دعویت هیچ تضادی باز نیست. اون که تضاد واقعا وجود دارد در مرتبه فعلیت بین الحکمین است، با علم به این که ما خارجا میدانیم که یک صلات بیشتر در زوال روز جمعه بر ما واجب نیست و اون یا صلات ظهر است یا صلات جمعه. با علم به این هر کدام فعلی شد، این فعلیت احده ما مانع فعلیت دیگری است. و در این مرتبه اگر ما بخواییم تضاد را تصور کنیم، باید در این بحث، در این فرض بیاوریم، کما اینکه در بحث قبل مسئله تضاهم در بین المصلحتین فی حد وجود المصلحتین نبود، تضاهم بین الحکمین به اعتبار مقام انشاء و امکان باز تضاهمی نبود، تضاهم در مرتبه فعلیت بین الحکمین بود و حکمین در مرتبه واحده نبودن که فعلیت داشته باشند. برای خاطر اینکه در صورت ترتب و وقوع احده ما در ظرف نبود دیگری، اینجا اصلا موضوعاً در عرض یک دیگر نیستن تا تضاهم باشد. حالا در مانعنفی خوب دقت بفرمایید، میایم به مرحله تسبیب. تسبیب مصلحت واقعیه برای فعلیت حکم واقعی مشروط است به علم مکلف به اون حکم و وصول مکلف به اون حکم. در ظرف عدم وصول مکلف به اون حکم هیچ گاه سببیت ندارد، بلکه در مرتبه اقتضا هست. به عبارت اوزه، شرط حکم واقعی، شرط اونی که دخیل در فعلیت است، شرط حکم واقعی بعد از تقرر موضوع عبارت است از چی؟ از وصول مکلف و علم مکلف به اون حکم. تا علم پیدا نکند او فعلیت پیدا نمی کند. پس شرط فعلیت علم است. شرط فعلیت حکم ظاهری چیست؟ آقا جهل به واقع، علم به واقع و جهل به واقع که در یک مرتبه نیستن. اونجایی که علم به واقع است، جهل به واقع موضوع نیست، پس حکم ظاهری موضوع ندارد. اونجایی که حکم ظاهری وجود دارد و فعلی است که جهل به واقع است، حکم واقعی فعلی نشده است. پس اینا در عرض یک دیگر نیستن تا بگیم بینشان متضادان، چون متضادین امران وجودیان. در مرتبه واحده باید وحدت رتبه هم در تضاد رعایت بشه، مثل باب تناقض. پس بنابراین این جهت وحدت نیست، پس بنابراین اشکال تسبیب اساسی ندارد، چون تسبیب در صورتی است که وجود احد ما موجب رفع دیگری بشود، و حال این که در اینجا وجود احد ما موجب دفع دیگری است، یعنی نمیگذارد اون موضوع پیدا بکند و نتیجتا اون فعلیت پیدا نمی کند. پس در جایی که حکم ظاهری برای ما فعلی شد، حکم واقعی فعلی نداشتیم از اول، نه اینکه بوده است و این برداشته است. حکم به وجود امکانی را که اصلا این کار ندارد، چون مزاحمتی بینش نیست و این هیچ مزادهی با او ندارد. مصلحت هم که بین المصلحتین هم که گفتیم تضادی وجود ندارد. پس اون چی که متصور از تضاد این صورت سوم است، و در این فرض سوم بین الحکمین در مرتبه فعلیت هیچگاه اینا معن نیستن که بگیم تضاد باشد. دقت کردین آقا؟ لذا در مرتبه مصلحت بین المصلحتین تضادی نبود، کما که تضاهم هم نبود. در رتبه حکم اقتضایی و انشائی همون گونه که تضاهم نبود، تضاد هم نیست در این فرض. در مرتبه سوم قابل تصور است که سببیت مصلحت واقعی لفعلیت الحکم الواقعی و سببیت مصلحت معدای اماره لفعلیت حکم مختص مستفاد از اماره. این در این مرحله امکان اجتماع نیست، البته اعتباراً، چون احکام امور اعتباره ما اگر اینو میاریم از باب الا اساساً، اگر دقت کنیم بحث تضاد و تضاهم همسال در اعتباریات معقول نیست. اینا از باب به هر حال در عالم همون اعتبار تعبیر میکنیم، تا از باب سرایت دادن احکام واقعیه را به امور اعتباریه داریم میگیم، یا میگیم به اعتبار منشأ این امور اعتبار، چون اینا از انتزاعیات هست، به لحاظ منشأ مثلا ما بگیم که ملاک امور حقیقی و واقعی است. علی حال در مرتبه وجود امکانی یا به عبارت دیگر وجود اقتضایی و شعنی هم بینشان کمان که تضاهم نبود بینشان تضاد نیست. میایم در مرحله تسبیب، در این مرتبه هم باز در صورتی بینشان برحال تضاد یا تضاهم هست که اینا در عرض یک دیگر باشن و حالی که اینا در عرض هم نیستن، چون اونجایی که حکم واقعی فعلیت دارد علم به واقع است، در اینجا دیگه اماره چه کاره است؟ اونجایی که اماره میدان داره است شما علم به واقع نداریم. پس اگر علم به واقع داریم فعلیت پیدا نکرد حکم واقعی، چون شرط فعلیت حکم واقعی علم و اصول مکلف بود به واقع.
تو
ممکنه
بگیم حاصل بحث
این هم درست نیست دیگه، اینم معالش به همون دو قسم اوله، یعنی اصلا اساس ضابط تضاد محقق نشده
در
هر سه صورت. بله نهایت وجهش فرق میکنه، در اون دو صورت اصلا اساسا هیچ گونه مباینتی با هم ندارن، وجود دارن مباینت، در صورت سوم وجود نمیگیرن دوتایی با هم، یعنی دوتایی فعلی نیست، ولی در اونجا هر دو مصلحت هست. در صورت اون هر دو حکم شعنن هست ولی دوتا حکم بالفعل نیست، فرقشان این اونجا دو طرف موجود است و توحید وجود دوتا هیچ مشکلی ایجاد نمی کند عقلا. در صورت سوم باید بگیم موضوعا منتفی، چون دوتایی وجود ندارد، دوتا حکم فعلی نداریم ما، یکی هست دیگه. این خلاصه اون چیزیست که در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه خیلی به صورت ایما و اشاره بیان فرمودن که شرح و بسطش را که عرض کردیم دقت بفرمایید که اینجا خوب روشن بشه. آقا از جایی است که خیلی حرف زده شده در اصول، ولی وقتی برهانی کلام باشد آدم خیلی لذت می‌برد. انشاءالله در فقه امروز هم مطلبی داریم که جای تأسف است با اینکه خیلی بزرگ بودن چرا اینجوری که عرض خواهیم کرد انشاءالله این بیان نبود. اونجا یک نکته‌ای هست که باید بگم. و اما مطلب دیگری که در اینجا باید گفته بشود این است که پس بنابراین به طور کل که بنابر مبنای فرض قبلی که بحث تضاهم بین المصلحتین مطرح بود و چه در مبحث فعلی که مفروض بحث ما این است که بین المصلحتین تضاد قائل بشویم، به طور کل در هیچ یک از این دو مورد هیچگاه غیر از فعل حکم فعلی واحد ما چیزی دیگری نداریم. اگر شیء واحد فعلی داشتیم دیگه موضوع تضاهم که باید بین شیئین باشد، موضوع تضاد که بین شیئین باید باشد، ما یک شیء بیشتر نداریم. در اون دو مرحله قبل که شیئین هست نه تضاهم است نه تضاد، در اونجایی که میشود تضاهم و تضاد را فرض کرد که باب فعلیت حکم این است، که دوتا حکم فعلی نداریم، یک حکم فعلی بیشتر نیست. چرا؟ چون عهد ما در طول دیگری است نه در عرض او، چون انسان یا حالت جهل به حکم به واقع دارد یا علم به واقع. اونجایی که علم به واقع است حکم ظاهری نیست، اونجایی که جهل به واقع است حکم واقعی نیست، فعلا منظور حکم واقعی نیست، بلکه منظور ها دقت کنید. پس بنابراین هیچگاه مسئله تضاد یا تضاهم به وجود نمیاد. اگر این چنین شد دیگه اینجا اصلا موضوعا باب تسبیب منتفی است. چرا؟ چون تسبیب این است که حکم واقعی موجود را از بین ببرد. در اینجا با آمدن حکم ظاهری فعلی، خوب التفات بفرمایید، در مرتبه فعلیت غیر از حکم ظاهری چیز دیگه نیست. آیا حکم واقعی فعلی را این حکم واقعی فعلی از بین برد؟ خیر، بلکه با فعلیت حکم ظاهری حکم واقعی به فعلیت نرسید، نرسید که از بین برود. پس اینجا نسبت به حکم واقعی فعلی ما نداشتیم که از بین برود، پس بحث زوال حکم واقعی اصلا معقول نیست گفتنه، لذا از اینجا تسبیبی نیست. میایم نسبت به حکم واقعی شعنی تعبیر کنیم، یا حکم واقعی به وجود امکانی به تعبیر ایشان، چون مراتب حکم قائم نیستن، لذا تعبیر میکنن به وجود امکانی که وجود مقتضا در مقتضی باشد. در این مرتبه اگر ما در نظر بگیریم اینجا وجود دارد و هرگز حکم فعلی ظاهری رافع اون حکم اقتضایی به تعبیر صاحب کفایه نیست و اون حکم شعنی، یا اینجا تعبیر کنند حکم موجود به وجود امکانی که امکان داعبیت باشد، اون رو میتوان هرگز از بین نبرده است. چرا؟ چون با او کاری ندارد و او اساسا وجودش مزاحمتی با این یا مزادتی با این ندارد. و میای مرحله تسبیب مصلحت، مصلحت رو چرا از بین ببره؟ گرچه ابتدا هم فرمودن این موجب میشه که مصلحت از بین، نه، اون نظر بدوی ابتدایی بود که خواستن تصویر کنن صورت سوم را، و الا به دقت العقلیه‌ای که بیان می‌فرماید می‌فرماید کاری به مصلحت ندارد، کما که در فرض تزاحم هم کاری به مصلحت ندارد. پس این فرض حکمش روشن شد. خب یک نکته‌ای که هست این است که حالا اگر اماره مطابق واقع باشد، چون فرمودن طبق این بیان ما علاوه بر این که مسئله تفکیک مصلحت نیست، الغای در مصلحت مفسده نیست، مسئله اجتماع ضدین و مثلی هم به وجود نمیاد. حالا بحث در اینه که اگر اماره مخالف باشد تو خوب حکمش روشن، اگر اماره موافق در بیاد با واقع، آیا در فرض موافقت اماره با واقع اون حکم واقعی و کشف خلاف در فرض مزاده، اون فرض مجزی است و هیچ بحثی هم نیست، ولی در فرض کشف واقع، اینجا نباید بگیم کشف خلاف، در فرض کشف واقع به این که این اماره هم مطابق واقع در آمد، در اینجا دوتا مصلحت است. حکم واقعی مصلحت خودش را دارد، حکم ظاهری مصلحت خاص خود، چون بنابرای مسلک سببیت داریم بحث میکنیم، مصلحت خودش را دارد. در اینجا آیا می توانیم بگیم حکم واقعی فعلیت پیدا می کند بعد از کشف وفاق؟ اینجا به تعبیر کنیم کشف وفاق، بعد از کشف وفاق و کشف واقع به ان الاماره مطابقتون للواقع، آیا حکم واقعی فعلی می شود یا فعل؟ در صورت کشف خلاف که در فرض مخالفت اماره با واقع باشد، فرمودن حکم واقعی فعلی نمی شود، لذا همین عمل بر طبق اماره مجزیست، اعاده عمل بر طبق حکم واقعی لازم نیست، چه در داخل وقت چه در خارج از وقت. حالا اگه در داخل وقت بخواییم قبول بکنیم که اعاده لازمی، در خارج وقت قطعا لازم نیست و همون عمل کفایت میکنه. ولی در مورد کشف وفاق چی میگویید؟ آیا اینجا حکم واقعی فعلی می شود یا خیر؟ چون اگر حکم واقعی فعلی بشود باید عمل را اعاده کند بر طبق حکم واقعی، با اینکه در این فرض هم می‌فرمایند حکم واقعی فعلی نمی‌شود. حالا خب با اینکه علم به واقع پیدا شد بعد از عمل بر طبق اماره، اماره هم دلالت کرد بر وجود صلات جمعه، این آقا صلات جمعه ازش صادر شد، واقع حکم واقعی هم وجود صلات جمعه بود، دقت کردید؟ ولی اتیان عمل بر طبق اماره بدائی موافقت با امر بر اساس اماره است، این غیر از اتیان عمل بدائی امر واقعی است، این اعتبار میگن آقا. خب حالا علم واقعی، حکم واقعی مشروط بود به چی؟ یعنی فعلیت اون به وصول الان واصل شد بهش در داخل وقت، فرض کنید بیشتر در داخل وقت، خب الان واصل شد، باید اعاده کند عمل رو؟ مثلا نه. چرا؟ سر چیست؟ خب اینجا آیا اعاده نکردن عمل بر طبق مصلحت حکم، بر طبق حکم واقعی بعد از کشف وفاق، آیا این معناش تسبیب نیست؟ یعنی مگه تسبیب چیه؟ تسبیب اینه که شما به حکم واقعی اعتنا نکنید و شما در اینجا با اینکه علم به حکم واقعی پیدا کردید ولی فهمیدید که این اماره مطابق با بود، اعاده صلات جمعه به دایی امر واقعی لازم نیست. خب همین که با اینکه فعلی است و شما نباید عمل را به دایی امر واقعی بیاورید، این غیر از تسلیم چیز دیگری است؟ تسلیمه. این را هم جواب میدن، میفرمایند که تارتن حکم ساقط میشود به لحاظ حصول ملاک اون حکم، یک صورت، و اخرى حکم ساقط می شود به واسطه امتناع تحصیل ملاک به لحاظ وجود ضد. باب عمل کردن بر طبق اماره و کشف خلاف یا کشف وفاق یکی از قبیل اول است و دیگری از قبیل دوم. اینا مطالبی است آقا که در نوع کتب اصولی گیرتان نمیاد. آقا بنده عرض بکنم، ببینید کجا این مطلب رو دارد؟ خیلی دلیله. چون یک حکیم دارد اصول بگه خیلی فرق دارد. مرحوم شیخ صاحب نظر بود در حکمت. ایشان می‌فرماید در موردی که اماره کشف خلاف او بشود، چرا؟ الان اگر به ظاهر نگاه کنید میگم ما دلیل خاص داریم، ولی ایشان میگه اصلا کاری به دلیل خاص ما نداریم، بلکه برهانی است مطلب. میفرمایند فعلی نبودن حکم واقعی چه در فرض وفاق چه در فرض خلاف، کشف وفاق یا کشف خلاف، در یک صورت به لحاظ این است که ملاک واقع در کشف وفاق، دقت کنید، ملاک واقع تحصیل شده است، چون ملاکی که در صلات جمعه بوده است اون ملاک در نفس صلات جمعه است با قطع نظر از علم به وجود یا عدم وجود. لذا این مصلحت واقعیه که رفته از روی صلات جمعه، این مصلحت تحصیل شده است. بعد از تحصیل ملاک مصلحت واقعیه، فعلیت حکم واقعی چه اثری داره؟ لغو است. برای خاطر اینکه چرا اون حکم واقعی میگفتیم باید فعلیت پیدا بکنه؟ برای اینکه دایی بشود که مکلف صلات جمعه را انجام داده، انجام داده است. لذا اینجا حکم واقعی فعلی در حق این شخص داعویت فعلیه ندارد، نه از باب این که از بین رفته است بر اساس تسبیب، به لحاظ این که حکم واقعی طریق است در حقیقت برای رسیدن مکلف به مصلحت، و این آقا به مصلحت رسیده است دیگه. بعد از وصول به مصلحت امر به این که اون فعل را انجام بده تا به مصلحت برسد تحصیل طلب امر حاصل است. امری که حاصل شده برای او طلب کردن او مجدداً لغو است و معقول نیست. این در مورد کشف رفاق. و اما در مورد کشف خلاف، اینا هیچ کدومش دلیل خاص نمیخواد. عدم لزوم اعاده یا قضا در داخل یا خارج وقت به خاطر این بیان برهانی است. و اما در مورد کشف خلاف میفرمایند بعد از آنی که شخص به مصلحتی که ضد مصلحت واقع است رسیده باشد، وجود احد ضده مانع است از وجود طرف آخره. ولیکن در مرتبه فعلیت، یعنی بعد از آنی که حکم ظاهری داعویت فعلیه پیدا کرده است برای مکلف نحو العمل، با داعی فعلی داعویت فعلیه ی حکم ظاهری دیگه مجالی برای داعویت فعلیه ی حکم واقعی که برخلاف اون حکم ظاهری است باقی نمیماند. لذا و در این دو مورد عدم داعویت فعلیه ی حکم واقعی اجنبی از مسئله تسبیب خواهد بود. لذا هیچ ربطی به تسبیب ندارد. چرا؟ چون عدم داعویت فعلیه لوجود الملاک یا عدم داعویت فعلیه لوجود ملاک وزده، این دوتا کجا کار دارد به تسبیب؟ تسبیب عبارت از این که فعلیت عهد الحکم موجب رفع حکم آخر بشود و در هیچ یک از این دو قسم حکم آخر رفع نشده است. چرا؟ چون حکم آخر دیگه به فعلیت نمیرسد، ولو علمم پیدا بکنید بازم فعلیت ندارد. چرا؟ لوجود الملاک واقع فعل اول و لوجود ملاک ضد الواقع فعل ثانی. اینم در مرد دفع فعلیت باشه، ولی تسبیب نیست که چیزی رو بردارد و زوال حکم واقعی باشد. پس حکم واقعی زائل نشد. اینم مربوط به مسئله به فرض دوم. و اما فرض متناسخه انشاءالله فردا عرض میکنیم، یا اگر حسن این چند کلمه رو بگم که مثلا تا این بالای ذیل مقدمه بشیم. و اما فرض سوم میفرمایند در اینجا هم اصلا مسئله تسبیب نیست، برای خاطر اینکه مصلحتی که مطابق اماره نصیب شخص شده است قائم مقام مصلحت واقع می شود و هیچ ربطی هم باز به مسئله تسبیب نیست. چرا؟ چون اینم از قبیل همون مورد کشف وفاق هست که بعد از آنی که مصلحت ظاهری نصیب شخص شد دیگر مصلحت واقع به فعلیت نمی رسد. چرا؟ چون مصلحت رسیده است، طلب امر حاصل معنا ندارد. و اما این که بعضی ها توهم کردند که در مورد عمل بر طبق اماره و بعد از اون کشف وفاق یا کشف خلاف مکلف مخیر بین حکم واقعی و حکم ظاهری باشد، چه در مورد متصالحین این حرف رو بگیم چه در موارد قبل، ولی در مورد متناسخین بیان فرمودن این تخییر میفرماین اجنبی است. چرا؟ این به بحث فقه ما هم به درد میخورد، چون ضابط تخییر همیشه جایی است که اینا در عرض یکدیگر باشند، و اون که حکم ظاهری در طول حکم واقعی است. اگر جهل به حکم واقعی بود حکم ظاهری پیدا می شود، پس اینا هیچگاه مثلا وجود در وجود واقع هر دو جمع نمی شوند که ما چون بگیم یک تکلیف داریم لذا نتیجهش این باشد که مخیر بین هما باشیم. این مطلبم و تخییرم در اینجا گفتنی نیست. علل خصوص اگر ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری تباین ماهوی قائل باشیم، این دیگه باز به طریق اولا گفتنی نیست که انشاءالله توضیح بیشتر خواهد داد. صلی الله علیه و آله.
خب
بله،
خیلی
ممنون. چی شده؟ خراب شدیم؟
خیلی خوشمزه.